تولد، اداره و راهبری جریانات تکفیری شدیم. این رزمایش هم پیام اصلیش همینه که جمهوری آذربایجان، ترکیه، شما دارید عملیات یک جریان استکبار جهانی رو در منطقه، یعنی عملیات اونها رو عامل منویات اونها میشید، بازیگر اونها میشید، ضمن اینکه بدانید این بازیگری آسیب اولش، نوک پیکان آسیب اولش به خود شما خواهد بود اگر جریان تکفیری تو اینجا رسوب کنه. تکفیری که میگه یه شیعه بکش برو بهش، آذربایجان شیعه اولین هدفشه. خود ترکیه هم میدونید فرق مختلف اسلامی در ترکیه هست، فقط اهل سنت نیستن، کلی ترکیه شیعه داره، آذری داره، علوی داره، اینا اون رأس تقابلی این تفکرن و این برای اول برای اون آسیبه، بعد برای جمهوری اسلامی. و جمهوری اسلامی حتما تو این زمینه باید اقدام پیشدستانه انجام بده. ما دیگه نباید بذاریم اقلیم کردی یا وزیرستان پاکستانی متولد بشه که بخواد به سیستان بلوچستان ما یا کردستان ما آسیب بزنه و این دفعه با صورت مسئله آذربایجان. این قرار توسط آمریکایی یا پاش بودجه هزینه شه. 30 ساله اینا دارن ریل گذاری میکنن. امروز هم تیمی که در آمریکا حاکمه همون تیمی که 30 سال پیش استارت این کارو زد. پل گوبل از همین جنس بود، دموکرات ها. نانسی پولوسی که میاد تو ارمنستان سفر میکنه دقیقا داره همین رولو بازی میکنه. البته نانسی پولوسی بازی دوگانه کرده، رفت تو تایوان برای چین شمشیر رو کشید، اومد تو قفقاز یه بازی دوگانه کرد که حالا من تو بخش بعدی براتون توضیح میدم که هدف آمریکا از جاپایی که داره اینجا ایجاد میکنه آیا فقط جمهوری اسلامیه. من میگم نه، حتما روسیه هست در درجه اول، در درجه دوم جمهوری اسلامی و بعد چینه، در درجه چهارم هم اینا میخوان شکست خودشون در سوریه و عراق در داعش رو با تولد یه چیزی مثل داعش، مثل داعش، خود داعش نیست، شعارهاشون یه مقدار تفاوت داره اما برایند و معدل رفتارشون همونه. این رو میخوام متولد کنم.
خیلی متشکر آقای میرزا، در خدمت.
من در تکمیل صحبت های آقای دکتر کاملا درست فهمیدم. ببینید این یه طرحی هست، حالا تو لایه های مختلفش اگر ما بخوایم وارد بشیم، من یه بار دیگه فکر کنم که برنامه دیگه بود اینجا در مورد کارکرد کلا افغانستان و آذربایجان نسبت به ایران صحبت کردیم. ببینید اینا همزمان، اولا در حوزه رسانه‌ای و فرهنگی شما سالهاست دارید میبینید دو تا پایه اصلی ما رو از این دو جهت اینا هدف گرفتن. یکی تشیع هست، یعنی آذربایجان به عنوان یک کشور شیعی و یه مدلی به دنیا معرفی بکنن که جمهوری باکو، ببخشید من زیاد آذربایجان استفاده نمی‌کنم، آذربایجان مال ماست، باکو رو به عنوان یک مدل شیعی معرفی بکنن که اینا هم شیعن دیگه، نگاه کنید اینجوری. و افغانستان بحث زبان فارسی و زبان ما و به حساب حتی اون اسطوره های ما، چون بر ما اسطوره های ایران و افغانستان با هم دیگه مشترک هست دیگه، اصلا خیلی هاشم توی از نظر جغرافی هم جایی اتفاق افتاده که افغانستان و تاجیکستان اونجا هست،
ایران قدیم.
بله دیگه ایران بوده دیگه. بله ایران بوده. بعد شما میگید همزمان توی همین اتفاقاتی که الان این مدت افتاد یه رسانه میاد از عید نوروز تا الان میزگرد میذاره که حق تعیین سرنوشت و اصلا ایرانی مگه ایران یعنی چی و مثلا ایران کجا نوشتن اسمش رو، مگه عیسی ایران وجود داشته، این نمیدونم چی ظلم ملی فارس زبان ها. ببینید از این دست حرفا، در حالی که همین بحث
از هانو آماده کنه
زبان یا پان ترکیسم شما فرمودی، ببینید خیلی تحقیقات هست که با عقل هم جور در میاد که اصلا اینا ترک نیستن، چه آذربایجان چه بخشای از آناتولی و ترکیه، اینا این زبان رو پذیرفتن. همونجوری که اگه ما فردوسی نداشتیم شاید الان عربی حرف می‌زدیم. اینا بعداً در دوران مغول‌ها اینا خودشون هم اینا خیلی‌هاشون می‌دونن که این زبان رو پذیرفتن. وگرنه شما ویژگی‌های عرض کنم قومیتی و ژنتیکی و فرهنگی و همه چی رو نگاه بکنید مثل بقیه اقوام ایرانیان، یعنی حتی شما خیلی عادی و ساده انگاره چرا ما تفاوت می‌بینید بین آذری خودمون با ویژگی‌های ظاهری و فرهنگیشون با شمالیای خودمون با کردای خودمون فرقی خوان چه؟ این زبان رو اینها بحث زیاد هست در موردش که پذیرفتن اصلا ترک آنیست که در آسیای مرکزی در ترکستان هست. یه نکته‌ای که فرمودن و بسیار دقیق بود، ببینید یه بحثی بود این سالهای آخر که هنوز داعش بود که این همه اویغور داستان چیه، اینا از اینجا بلند میکنن از چین میارن توی حلب و تو سوریه و با خانواده و با زن و بچه هزاران نفر اومدن اونجا زندگی میکردن و میجنگیدن و برای خیلی سوال بود که اینا اینجا چی کار میکنن، اینا دارن برای کجا آموزش میبینن. و من سال 97 بود یه مقاله در مورد این موضوع نوشتم که اینا اینجا آزمایشگاه دارن آماده میشوند برای همین مسیرهایی که فرمودن. یکیش در جنوب قفقاز بود. ببین ما یه نکته هم فقط باید حواسمون باشه دیگه، قفقاز شمالی یه جایی مثل چچن توشه، درسته که الان بسا توی اون اتفاقاتی که تو سوریه افتاد بعضی از رهبران چچن حتی همراهی کردن برای مقابله با تکفیری ها، این درسته، اما به هر حال از نظر فکری و فرهنگی اون چچن چسبیده به اون بالا. از طرف دیگه هم که توی آسیای مرکزی هم همین استانی که در چین هست و میگن حالا مسلمانای اونجا و آمریکایی‌ها میگن این اتفاق افتاده و این بلا رو سرشون، اینها همین ترکستانی‌ها هستن که یا اویغورها هستن، بله اینا اویغورها هستن که من اصلا دیدمشون از نزدیک و که اومدن و خیلی جالبه حالا که بحث اونا شد باز اونا هم درست ترکی حرف میزنن، اگه از نزدیک باشون مراوده بکنیم اینه خیلی رفتارا و حرکات و فرهنگ های ایرانی دارن. حالا چطوریه داستانش چیه اینو خیلی مفصل باید. من شنیدم این رو ولی خودم ندیدم، میگم بعضیشون حتی نماز رو هم با کلماتی پر از کلمات فارسی میخونن ولی در رفتار و پوشش و غذاهایی که درست میکردن اینا خیلی شبیه به ایرانی ها بودن. حالا فرهنگ ایران اونجا رسوخ کرده خودش بمان، این اصلا یه بحثی است که در جنوب شرق و شرق آسیا اسلام با ایران رفته، چون اعراب که پاشو ما اونجا احتمالاً نرسیده
اسلام رفته و البته خب سابقه و سابقه و اون جغرافیایی که قدیم بوده
همون دیگه همون از فرهنگ
رو
ایران
حفظ
اونجا بله
فرهنگ رو حفظ کرده.
اسلام هم از طریق ایران به اونجا رسیده. ببین این که هدف گرفتن چند لایه ایران اینجا الان بحث هست کاملا درست هست که میفرمایید. بعدش هم به هر حال این مسیر اتصالی که الان بین ایران و ارمنستان و اینها هست، اینا یک مسیرها و راه‌های 2500 شاید نزدیک به 3000 سال بوده که در داخل خاک ایران بوده، اصلا ارتباط مسیر اتصال بین دو کشور نبوده، داخل خاک ایران بوده. اینی که اینا قطع کردنش و دسترسی زمینی ایران رو به نحوی از روسیه و شرق اروپا قطع کردن، اینم خودش به هر حال یک سیاستی است. اونا میدونن که ایران یکی از استراتژی‌های کلانش چه در حوزه امنیتی و اقتصادی کوریدور شمال و جنوب هست و اگر که موفق بشن باکویی ها این قسمت از ارمنستان رو قطع بکنن، ما قطعا این بحث کوریدور شمال جنوب اون دچار مشکل میشه. درسته که میگن نه قطع نمیشه، اما به هر حال اختیار کامل اون مرد دست جمهوری باکو میفته و ما رفتارهاشون نسبت به کشورمون به هر حال دیدیم که حالا باز بیشتر نمود رفتار اونا نسبت به خودمون صحبت.
آقای سفرجاد قرار شد درباره اهداف آمریکا بیشتر صحبت بفرمایید. اشاره کردید در فراز پایینه صحبتتون به سفر مدت قبل نانسی پلوسی هم به منطقه همین کشورهای شمالی و ارمنستان و همچنین پیش از اونها به محدوده چین و تایوان که رفته بود.
ببینید نانسی پلوسی دقیقاً در به اصطلاح عکس رفتاری که توی سفر به تایوان داشت رو توی منطقه انجام داد. در تایوان علنی ورود کرد، شمشیر از رو کشید برای چینی ها. در سفر به این منطقه اومد در گفتمان اعلامی آذری ها رو کوبید.
یه پرانتز باز کنیم، اونجا چه هدفی رو دنبال میکردن و چه شد؟
اونجا بحثشون همین به اصطلاح کلید زدن استقلال کامل تایوان بود و تسری دادن این به هنگ کنگ و ماکائو. یعنی آمریکایی‌ها در راستای همون راه برده که اسم خاورمیانه روش اومده 30 سال پیش در سایر مکان به اصطلاح کشورهای دنیا هم دارن همین بحث رو دنبال میکنن.
این نگاه به شرق، این هم یه راه برده جدای بله، از خاورمیانه بله. این نگاه به شرق از دوره اوباما خیلی رو سرمه بوده
و علاوه بر اونم دنبال این هستن که تا میتونن قدرت‌های بزرگ رو با مسائل داخلی چالش‌های داخلی، تجزیه طلبی‌های داخلی گرفتار کنن، به خودشون مشغول کنن، انرژیشون رو تو داخل به اصطلاح بگیرن. خب همین فضا رو با فاصله کوتاه ایشون اومد تو منطقه قفقاز، ببینید اومد در ایروان این حرف رو زد. روز بعد وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان و بلیکین در آمریکا میزبانی کرد. ادبیات اونجا شد یه چیز دیگه. یعنی اینجا حواسمون باشه، اینجا هم آمریکایی‌ها هم کشورهای منطقه یه بازی دوگانه‌ای رو دارن انجام میدن در برابر ایران و روسیه. اینجا من هدفم بحثم روسیه است. ببینید بعد از اینکه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از ابتدای سال 1992 میلادی رسما آغاز شد، اندیشمندان و تئوریسین‌های مهم سیاست بین الملل و امنیت بین الملل مثل جیمز روزنا، ساموئل هانتینگتون، خود فوکویاما، جین شارپ، جوزف دای، اینا اومدن گفتن قرن 21 قرن فروپاشی فدراسیون روسیه است به 83 واحد جدید سیاسی. میدونید روسیه 83
تا واحد داره، حالا
جمهوری، ایالت و منطقه خود مختار.
33 تاشون جمهوری هن، خیلی هاشون پادشاهی هن. اینجوریه روسیه.
آره دیگه، یعنی منهای رئیس جمهور، مجلس و هیئت دولت و همه چون دارن، ساختارها رو دارن. اینا اومدن گفتن حالا ما باید این کارو کنیم. در دهه اول بعد فروپاشی در قفقاز شمالی رسما کلید خورد. ما شاهد بودیم چچن، اینگوش، اوستیای شمالی، اودیقه، داغستان، تاتارستان متاثر از این آتش، آتش جدایی طلبی که سربازان میدانیش هم همین وهابیای تکفیری بودن که امروز روسیه داره با سوریه باشون میجنگه، شروع کردن به استقلال طلبی. بعد از دهه اول رفتن پوتین رو آوردن که روسیه رو از تجزیه طلبی نجات بده. در دهه دوم پوتین تونست اینا رو بخوابونه. در دهه سوم اومد تو سوریه که صحنه میدانی اینها رو ببره خارج از سرزمین‌های روسیه مدیریت کنه و این جدایی طلب‌ها رو تو اونجا گرفتار کنه، جدایی طلب‌های مورد حمایت غرب، آمریکا، انگلستان و جریان وهابیت که اونها از مزدورانی که 30 سال میوه بر درختانی که کاشتن و الان میوه داده دارن تو مزدور به عنوان مزدور و بازیگر نیابتی، لشکریان نیابتی تو نقاط مختلف استفاده می‌کنن که از به اصطلاح سوریه و عراق این موضوع به طور رسمی موجودیت پیدا کرد و به جاهای دیگه هم تسری پیدا کرده. خب در ادامه چی شد؟ روسیه اومد این صحنه رو برد تو اوکراین. 9 سال پیش دو تا از مناطق اوکراین، ساوستاپول و کریمه، شدن استانهای 84 و 85 روسیه با همه پرسی. در نبرد 8 ماه اخیر 4 تا منطقه دیگه، لوهانسک، دونسک، خرسون و زاپروژیا، شدن استانهای 86 تا 89. یعنی اوکراین رو که تفتیکه که اوکراین نتونه عضو ناتو شه، نتونه عضو اتحادیه اروپا شه، شاخ شه برای روسیه از شرق اوکراین. روسیه برای اینکه نظر ناتو در پیرامونش بیاد، دیر یا زود به قفقاز جنوبی و اروپای شرقی هم ورود خواهد کرد، اونجا جبهه باز خواهد کرد و به نظر من سیاستش استانزایی و الحاق استانیه، یعنی هم در لهستان، هم در مولداوی، هم در قفقاز جنوبی، برای اینکه نذاره اینو ناتو بتونه تو اونجا پایگاه بزنه، بیخ گوشش تهدید بالقوه و بالفعل بشه. دیدید که حضرت آقا هم در ملاقات با پوتین اقدام پیشدستانه رو صراحتا فرمودن. خب بالاخره اون داره 30 سال خط و نشون میکشه، من میخوام تو رو به 85 تا جمهوری، ایالت و منطقه خود مختار و کشور مستقل تیکو پارت کنم. خب اون موقع که این کارو میکنه، این اگه اقدام پیشدستانه نکنه دیگه حیات و ممات معنا نخواهد داشت. لذا اینجا روس‌ها، یه چیزی هم بهتون بگم، روز 14 شهریور امسال سند دکترین جدید سیاست خارجی روسیه منتشر شد، حدود یک ماه و چند روز قبل. توی اونجا کلید واژه هایی اومده، من با استناد به اون کلید واژه ها بهتون میگم. روسیه دیر یا زود تو قفقاز جنوبی ورود خواهد کرد و حداقل 3 منطقه رو میکنه استان مستقل ملحق میکنه، استان 90 91 92 و حداقل در 12 سال آینده روسیه استانهاشو به 100 خواهد رسوند برای اینکه جلوگیری کنه پیشروی ناتو.
ببخشید آقای دکتر، من در تایید این صحبت شما، اینو آقای دوگین یکی از کتاباش، متأسفانه ایشون کتاباش خیلی به انگلیسی هم حتی ترجمه چه به فارسی، ولی در یکی از کتاباش به اسم مفاهیم مفهوم ژئوپلیتیک و به همین نکته که آقای دکتر فرمودن به نوعی اشاره میکنه و اونجا ادامه میده که در اگر این اتفاق بخواد بیفته بخش جنوب و افغانستان جنوبی ما به ایران بسپاریم، یعنی اونا تو دیدشون این هست که این در واقع یه جورایی دوباره یعنی همسایه ایران و روسیه با هم دیگه همسایه، حالا بیشتر نمیشه الان اینو باز کرد.
اما توی قفقاز جنوبی این چیزی که من میبینم از سند دکتر نیست، سیاست خارجی سه تا جاپا قریب الوقوعه، قره‌باغ، آبخازی، اوستیای جنوبی و الحاقشون. میدونی تو دو سال گذشته هم روسیه به قره‌باغی های متقاضی تابعیت روسی داده. حالا اینو عبور کنی، حریف اول ناتو تو قفقاز جنوبی روسیه است، بعد ماییم. این بحث متقنه. این که اومدن کریدور تورانی، کریدور ناتو، کریدور زنگزور که گفتم این کریدور رفته تو دل یک کشور جدید رو هوا، این قرار در آینده بازیگر اصلیش ناتو باشه.
بله،
عوض نظامی
عرض کردم که طراح این داستان اصلا ناتو
و ناتو
هست.
میخواد از این کوریدور از دریای خزر عبور کنه، از آسیای میانه عبور کنه، بره تا شمال مرد. چین. اینجا بحث دراز مدت، بحث تهدید آسیب رویارویه. یه چیزی هم یادمون باشه، ببینید درگیری نظام جمهوری اسلامی با نظام استکبار و سلطه یه درگیری دائمیه. اونهایی که در حوزه‌های راهبردی اهل مطالعه هستن اینو خوب میدونن، ما اگر انرژی خصومت‌آمیز و تقابلی نظام سلطه رو در خارج از مرزها تخلیه نکنیم، باید در داخل کشور با اینا مواجه بشیم. لذا ما رفتیم در سوریه حضور پیدا کردیم، نه فقط برای امنیت جمهوری اسلامی، نه فقط برای امنیت محور مقاومت، امنیت منطقه و کل دنیا. اونهایی که قرار بود با تربیت آمریکایی و انگلیسی منشأ ترور و آدم کشی بشن جمع شده بودن تو اونجا. خب موقعی که اینا از بین میرن، فقط ما در امنیت نیستیم، کل دنیا در امنیته و نمادش هم امروز شهید سلیمانیه، شده نماد امنیت زایی در دنیا، اسمی که هر موقع میاد همه احساس امنیت بهشون دست میده. حالا اون بحث مقاومت سر جاشا، مقاومت برای بعضی ها مفهومش آشناست، اما برای مردم دنیا این شده نماد امنیت زایی، احساس امنیت. خب آیا امروز فقط صحنه تو سوریه است؟ نه، تو اوکراین هم هست، امروز داره تو قفقاز جنوبی میاد، باید حواسمون باشه. ما باید تعیین خودمون رو تکلیف کنیم. ببخش من قصه صریح میگم، ما کدوم جبهه‌ایم؟ کدوم ور قصه ایم؟ باید روسیه تو این موضوع ورود کنه. امروز امنیت در دنیا امنیت جمعیه. امروز قدرت‌ها در دنیا دیگه واحد نیستن، امروز دنیا دنیای چند جانبه گراییه. همونایی که میان میگن دنیا یک دهکده جهانیه، ما که تو جهانی شدن بحثی نداریم، اما تو جهانی سازی که اونا میگن کت خدا آمریکاست، ما میگیم چرا آمریکا؟ کت خدا اسلام اصیله، الگو منویات الهیه. پس ببینید در این زندگی جمعی و امنیت جمعی و آسایش و آرامش جمعی، روسیه هم باید ورود کنه در کنار جمهوری اسلامی. این امنیت جفت ما، امنیت منطقه و امنیت کل دنیاست. نکته آخر رو هم بگم وارد بحث بعدی بشیم. ببینید نکته آخری که با مد نظر ما باشه، جمهوری اسلامی باید اقدام بیشتستانه کنه، نباید منتظر شه که
بله منم معتقدم
رخ داد اتفاقات رخ بده بعد ما قفلت راهبردی رو شاهد باشیم. این اقدام پیشدستانه من جمیع جهات به نفع ماست. همون کاری که ما تو سوریه کردیم، امروز 11 سال 8 ماه داریم خیرشو میبریم. نه ما خیرشو میبریم، ما
دنیا میبره،
دنیا میبره، عراق میبره، سوریه میبره، لبنان میبره. اگر اونها 11 سال 8 ماه پیش میومدن لب مرز ما، امروز قطعا داخل کشور ما بودن و امروز نه ما، کل منطقه و بخشای مهمی از دنیا در آتش این موضوع گرفتار بود. جمله آخر، آیا اینا بسنده میکنن به قفقاز جنوبی؟ نه، این طراحا هرچی ما عقب نشینی کنیم جلوتر میان. دنیای امروز دنیای زوره، دنیای قدرته.
گام بعدی ترکمنستان دیگه. روی همین ماجرا اینا اگر اینجا در این محور موفق بشن، حرکت بعدیشون ترکمنستانه، یعنی میرسن به ترکمنستان
و حتی دریای خزر.
من بپرسم شما وارد مثلا بپرسم شما وارد بحث بشین، همینی که میخواین بفرمایید اشاره خوبی هم داشتید. از این صحبتایی که آقای دکتر داشتن و جناب علی هم در بخشی از صحبت ها وارد شدید و میخوام همین مسیر رو ادامه بدیم، میتونیم این تحلیل رو داشته باشیم که به همین دلیل هست که انقدر ورود جمهوری اسلامی به شانگهای براشون گران تمام شد که اشاره کردن که به روسیه میرسه و بعد شما گفتیم به تا چین هم میخواد بره. طبیعتا وقتی جمهوری اسلامی عضو شانگهای باشه همه اعضا با هم دیگه منافع جمع رو باید تامین.
من نمیخوام اغراق زیاد در موردش بکنم، شانگهای هنوز راه زیاد داره، کلا خود سازمان همکاری شانگهای، اما در فلسفهش و استراتژیش همون برمیگرده در مورد ناتو که صحبت کردیم. ببین شانگهای اگر دو جنبه، یک نظامی و امنیتیش رو توسعه بده، اساس شانگهای اقتصادی بوده، اگر اون دو تا جنبه رو توسعه بده، در واقع به عنوان یه بدیل، یه نقطه مقابلی برای ناتو تلقی میشه. این طرح هم که ما الان صحبت کردیم طرح ناتو هست، در واقع پشتیبانی ناتو و ترکیه. ببینید ترکیه خیلی داره توی این ماجرا هم سرمایه گذاری میکنه و هم خیلی داره نقش بازی میکنه. خیلی شاید دیدن آقای اردوغان یکی دو بار یه نقشه دستش گرفته و یه خط قرمزی بود و از این ور در مازندران اون ورش و اون همین حالا مسیر تورانی میگن، پان ترکی میگن، اسم زیاد روش میذارن. خیلی جالبه توی فضای مجازی من بعضی وقتا میرم رصد میکنم تفکرات اینها رو. مثلا اینا یکیسی مثل تیمور لنگ رو ستایش میکنن، شاید الان برای شنوندگانش اصلا برای ما ایرانی ها عجیب باشه، ولی مثلا اینها صفتهایی که به تیمور نسبت میدن مثلا مثل صفتهایی هست که مثلا ما به کوروش و داریوشمون نسبت میدیم. یعنی اینها همون مسیری که اون طی کرده رو، چون مسیر ترکستان همینه که اون آقا طی کرده. شانگهای بله، از اون منظر که ناتو در واقع طراح این ماجرا هست و ترکیه خیلی داره نقش بازی میکنه، شانگهای در واقع یک بدیلی هست که اگه هرچه سریعتر اون اجزاء خودش رو تکمیل، یعنی اجزاء امنیتی و نظامیش رو تکمیل بکنه، یعنی به یک سازمان چند جانبه‌ای تبدیل بشه، قطعا این موضوع در مورد ایران فرمودن بنده هم معتقدم ایران حتی زودتر هم باید اقدام پیش دستانه میکرد. حالا ببینید ما خیلی مسائل فرهنگی و اینها هم درش پیچیده هست، اما همین رزمایش بسیار عالی بود، درست، و این پیغام رو داد دیگه، معلومه دیگه، عبور از عرص دیگه، ایران چرا باید از عرص عبور بکنه؟ اونا تو ذهنشون فکر میکنن دیگه. ولی من هم فکر میکنم اگر پیش دستانه تر، یعنی بیشتر، چون یه جا من با آقای دکتر اختلاف نظر دارم، آقای دکتر، خطری که ما رو تهدید میکنه به نظر من بیشتر از روسیه است. درسته روسیه در اون استراتژی کلانش با ناتو اینجا خیلی درگیر میشه، اما چیزی که میتونه برای ما مشکل سازتر و برای نسبت به روسیه برای ما مشکل سازتر میتونه باشه حضور اینها یا ادامهشون به این مسابقه، چون اینا الان چند لایه دارن از اینجا استفاده میکنه اسرائیل برای نفوذ و عملیات و فلان اینا در خاک و کشور ما، استفاده قومیتی میکنن بر علیه ما، استفاده دینی مذهبی میکنن، و یعنی برای ما خطرش فکر میکنم خیلی بیشتر هست، یعنی ما زودتر از روسیه باید اونجا یه کاری انجام.
ترکیه را من اینجا بگم، فرماندهی جنوب شرق ناتو در ترکیه مستقره، یعنی ترکیه یه بازی چند جانبه داره تو منطقه آسیای میانه، قفقاز، بالکان، حتی تا افغانستان. یادتون هست 21 سال پیش موقعی که اینا حمله کردن به افغانستان، اولین رئیس ناتویا تو افغانستان کی بود؟ آقای حکمت چتین، وزیر امور خارجه اسبق ترکیه. چون فرماندهی منطقه تو ترکیه مستقره برای ناتو، جنوب شرق 62 ساله ترکیه عضو ناتوه، همون در اوایل فرماندهی منطقه اینجا مستقر شد، کشورهای منطقه عضو سازمان طرح مشارکت صلح ناتو هن، نه ناتو اصلی، و ترکیه هم از طرف ناتو هم از طرف خودش اینجا داره عملیات اجرا میکنه. بله. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، ترکیه حدود 28 ساله یه سازمانی رو تشکیل دادن به نام سازمان کشورهای ترک زبان، 3 تا سازمان زیر مجموعه داره و اینا ورود کردن به کشورهای منطقه، عضوگیری از اینها، کشورهای قفقاز شمالی، حتی شمال عراق، آذری‌های عراق، که ترک ها بهشون میگن ترکمن ها،
ترکمن ها بله.
اینا آذری هن، اینا ترکمن نیستن، اونا که تو عراق هن. شما گویش و لهجه شون هم ببینید، حالا ترک ها به اصرار میگن ترکمن که وصل کننش به اون پان ترکیسته، چون اینا تو عالم خودشون میگن پان آذریسم یه زیرمجموعی از پان ترکیسته، پان ترکیستو کلان میگیرن میرن تا چین. یعنی در واقع تو تفکرات پان ترکیستی ترکیه هم که ما یه خورده عمیق میشیم میبینیم همون طرح آمریکایی و انگلیسیه، چیز جدیدی نیست، این ربطی به اردوغان نداره. اردوغان اینو ادامه داد، اردوغان در کنار این بحث نوعثمانگرایی هم تو منطقه ادامه داده.
من خواستم اینو عرض کنم، اردوغان اسلام رو هم بیه، یعنی اون بحث اخوانیش رو یه جوری همتراز پان ترکیسم آورد و شد نوعثمانیگری، چون ویژگی عثمانی ها همین دوتا با هم بود دیگه،
و اخوانو کرد تکفیری.
بله،
یعنی یک نوع جدیدی از سلفیت رو در دنیا متولد کرد، زمینه که دولت سازیایی هم انجام داده. خب ببینید اینجا یه چیز باید مد نظرمون باشه، چرا من میگم باید روسیه و چین هم تو این بحث ورود کنن؟ حالا یه بخشش بحث شانگهای و همکاری هایی که ما خواهیم داشت. ببینید اقتصاد اگر بخواد در این منطقه شکل بگیره، ما اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو داریم، کریدور شمال جنوب رو داریم، اکو رو داریم، 25 سازمان زیرمجموعه CIS رو داریم، بریکس رو داریم، بریکس پلاس رو داریم در کنار شانگهای. خب یکی از کریدورهای اصلی همین منطقه است، تجارت ما با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که پای اصلیش ارمنستان و روسیه و قزاقستانه از این منطقه است، سالهاست داره این روند و این روال طی میشه. یعنی فقط نباید موضوع رو امنیتی یا سیاسی دید، اقتصاد هم یه پای اصلیه. شما داری کریدورهای حمل و نقلی اقتصادی منطقه رو هم آقای ناتو، آقای آمریکا، آقای ترکیه و آذربایجان با عملیات شماها داره اینا میخواد دوچار تغییر. یعنی جمهوری اسلامی من جمعی جهات باید به این موضوع ورود کنه، نه فقط یه بودی.
بسیار برمیگردیم در مورد این بیشتر صحبت میکنیم. آقای صفرنژاد، دو تا نکته از صحبت شما موند قرار شد که توضیح بدید. یکی ترکمنستان رو اشاره کردید که هدف بعدی است، و از بخش قبل هم اقدامات به تعبیر شما که تعبیر درستی هم تعبیر جالبی بود، جمهوری باکو رو قرار شد که بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که توی این مسیر که اینها برای خودشون و چندین بارم تکرار شده فرمودن استاد عزیزم تا شمال چین دیدن، شما اگه بلوک بندی ببینین، بلوک بعدی یعنی بعد از اینی که اینجا تکمیل بکنه کارش و آذربایجان متصل بشه به نقشه و هر چه که اسمش رو میذارن، اینها گام بعدی عبور از دره مازندران و ورود به ترکمنستان هست. ترکمنستان اصلا ترکمنها رو اینا خودشون واقعا ترک میدونن دیگه، و حالا به نوعی شاید اینا همون جوری که اونجا گفتیم آذری ها اسم برداشتن، ولی خب اینا واقعا ترکمن ها از همون ترک های ترکستان هستن. گام بعدی ترکمنستان هست. اونجا در ترکمنستان هم پایه های تمدنی ما رو نشان میگیرن، هم پایه های فرهنگی ما رو نشون میگیرن، هم میان حداقل در بهترین حالت اگر ما بخوایم چیز کنیم میان هم مرز میشن با بخش زیادی از ما
و حوزه تمدنی
کشور ما، و میرن متصل میشن به شمال افغانستان، تاجیکستان. یعنی دعوا باز میکشه تو دل اون چیزی که حالا بعضا بهش به ایران شهر تعبیر میکنن، به ایران بزرگ،
شمال چین و مغولستان و اینا همه میره.
نه، از ترکمنستان به اینایی که عرض کردم، اینها بعدش باید اونا رو فصل بکنن، یعنی برن وارد تا قزاقستان برسن که بره به شمال چین. و واقعا هم صحنه‌ای که نقشه‌ای که حالا برای خودشون دیدن همین مسئله هست، و اون موقع نه تنها راه زمینی شمال به جنوب ما مورد چیز قرار میگیره از طرف ارمنستان، بلکه راه دریایی ما از دره مازندران هم دچار مسئله خواهد شد. ببینید این بحثی که در مورد رژیم حقوقی دره مازندران هست، به هر حال قبل از اینی که شوروی فرو بپاشه، حالا به یه نوعی نمیشه گفت 50-50، ولی ایران و شوروی یا هم روسیه قدیم با هم دیگه اینجا تعامل میکردن و این دوتا فقط در این دریا بودن. الان سه تا بازیگر دیگه اومدن دیگه، از این سه تا دو تاش توی این نقشه هستن، یعنی باکو و ترکمنستان. ببینید جمهوری باکو واقعا در به نظر من اگر حکام عاقلی داشت میتونست اصلا از یک مسیر دیگه حرکت بکنه و در ارتباط با ایران و یک نسبتی با ایران داشته باشه، تا یه حدودی میشه گفت مثل نسبتی که عراق داره، حالا کار جدای از اقلیم کردستان، و خیلی بیشتر منتفع میشد. درسته که چون مثل یک دیواره یه روی این مسیری که ما گفتیم تحت فشار و ضربه زیاد پانترک ها و نمیدونم نو عثمانیگری اخوان همه اینایی که گفتیم رو هم افتاده دیگه، رو هم با هم دیگه هم پوشانی دارن، اما میتوانست در ارتباط بهتر